بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در علم اجمالی بود که علم اجمالی داریم به یک تکلیف فعلی، نمیدانم به این عمل یا به آن عمل تعلق گرفته. گفتیم بحث ما در دو مورده، یکی دوران امر بین متباینین، پس این که علم دارم اجمالاً یا نماز ظهر واجبه بر من امروز یا نماز جمعه، و گفتیم مورد دوم در موارد دوران امر بین اقل و اکثره. امروز میخواییم در این مورد وارد بحث بشیم. بحث ما هست فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر. علم دارم به یک وجوبی، نمیدانم این وجوب به اقل تعلق گرفته یا به اکثر تعلق گرفته. برای اقل و اکثر دو حالت هست، یکی اقل و اکثر استقلالی و یکی اقل و اکثر ارتباطی. حالت اول اقل و اکثر استقلالی است. مثال معروفش اینه که من میدانم به زید بدهکارم یا به یک دینار یا به دو دینار، این رو بهش میگن اقل و اکثر استقلالی. چرا؟ چون به جهت این که یک دینار رو که قطعا من به او بدهکار هستم، احتمالا دینار دوم هم به او بدهکارم. مشهور قائلن که در اقل و اکثر استقلالی ما در واقع حقیقتا علم اجمالی اصلا نداریم، یک علم تفصیلی داریم و یک شک بدوی. من یقین دارم که یک دینار به زید بدهکارم، احتمال میدم که دینار دومی هم به زید بدهکار باشم، پس یک دینار قطعا بدهکارم، این علم تفصیلی. و یک شک بدوی هم دارم، احتمالا دینار دومی هم به زید بدهکارم. لذا در اقل و اکثر استقلالی بعض المتأخرین مثل مرحوم عزت اسمش گذاشتن اقل و اکثر انحلالی. چرا؟ چون در واقع علم اجمالی نیست، یک علم تفصیلی است و یک شک بدوی. این اقل و اکثر استقلالی تمام بحثش همین مقدار و تمام شد. ولیکن یه نکته هست در این مثال میخوام توضیح بدم که این تعبیر دقیق نیست. دقت کنید، ما وقتی به کسی بدهکار میشیم یه حکم وضعی داریم و اون اینه که اون شخص طلبکار مالک این مال هست در ذمه من. مثلا مالک یک دینار یا دو دینار پول در ذمه من، یا به تعبیر دیگه یک دینار یا دو دینار کلی در ذمه من ملک اوست. تا اینجا تکلیفی نیست. اونی که من تکلیف بر من واجبه اداء ما فی الذمه، اینه. میدونید که به لحاظ فقهی اشتغال ذمه با تکلیف ربطی به هم نداره. امکان داره ذمه من مشغول باشه اما ادایش واجب نباشه. مثلا من از زید یک دینار قرض گرفتم، زید میگه این یک دینار رو من از تو مطالبه نمی کنم. در این صورت من واقعا به زید یک دینار بدهکارم، اما ادای این یک دینار یا ادای مافی الذمه به زید واجب نیست. حتی بعضی از دیون هست که تا دم مردن هم چیه؟ واجب نیست. یعنی اصلا واجب نیست که ما چیه اداء دین بکنیم. عنایت کردین؟ یعنی اداء دین واجب نیست. مثال فقهی که داره، فقها فرمودن اگر کسی معامله ای کرد با غیر مسلمان، مثلا ازش مالی رو خرید، میشه بدهکار، اما اداء دین برش واجب نیست. ولو اون کافر مطالبه میکنه اون مالی رو که از ما طلب داره، بر ما اداء دین واجب نیست، اما بهش واقعا بدهکارم من. مثال های دیگه هم در فقه داره که اداء دین وجوبش ملازم نیست با مدیون بودن. اینطور نیستش که انسان تا مدیون بشه چیه اداء دین هم واجب باشه. وقت در ما نحن فی، من میدانم به زد بدهکارم، یا یک دینار یا دو دینار، چه یک دینار باشه یک تکلیف بیشتر ندارم، چه دو دینار باشه یک تکلیف بیشتر ندارم، و اون عبارت از وجوب اداء ما فی الذمه بر من شرعا واجبه که اون ما فی الذمه یعنی اون مالی ره که در ذمه من ملک زیده بهش ادا کنم، این بر من واجب. اگر یک دینار باشه یک وجوب هست، اگر 10 دینار باشه یک وجوب هست، 100 دینار باشه یک تکلیف بیشتر من ندارم. بر من واجبه که ما فی الذمه که ملک اوست بهش ادا کنم. اینطور نیست که به عدد اجزاء این پول ها، مثلا اگر 100 دینار 100 تا تکلیف دارم، یه تکلیف بیشتر ندارم. اون ما فی الذمه رو اداش بر من واجب. منتها یه خصوصیت اینجا داره، و اون خصوصیت اینه که من اگر 1 دینار ادا بکنم به مقدار 1 دینار از ذمه من پاک میشه، واقعا پاک میشه. اینطور نیست ولو 2 دینار بهش بدهکار باشم. وقتی بهش 1 دینار ادا کردم، اینطور نیستش که من باز اون در ذمه من مالک 2 دیناره، اون میشه مالک 1 دینار. به این جهته که بهش میگیم استقلالی، مثل ارتباطی که خواهیم گفت اینطور نیست. اگر اقل را اتیان کنه و در واقع مکلف به اکثر باشه، ذمش پاک نمیشه، باز تکلیف داره به اتیان اون ادا، به ادای اون اقل، اتیان اون اقل. پس در اقل و اکثر استقلالی یک تکلیف بیشتر نیست، و اون تکلیف تعلق گرفته به اداء ما فی الذمه. اما نمیدونم ما فی الذمه که مملوک زیده و زید مالکشه 1 دینار یا 2 دینار، این رو نمیدانم. اما این رو میدانم که اگر 1 دینار را ادا بکنم، ادا دین شده، یعنی به مقدار 1 دینار ادا شده. اینطور نیستش که اگر 2 دینار بدهکار باشم چیه؟ وقتی که 1 دینار بدم باز هنوزم چیه؟ 2 دینار بدهکارم. نه، اگر واقعا فی علم الله من 2 دینار بدهکار باشم، وقتی که 1 دینار ادا کردم، 1 دینار ادا میشه و اون میشه مالک در ذمه من به مقدار 2 دینار. پس بنابر این به لحاظ تکلیفی 1 تکلیف بیشتر نیست، و اون تعلق گرفته به اداء ما فی الذمه. منتها اگر ما فی الذمه 2 دینار باشه، اگر 2 دینار باشه، 1 دینار که ادا کنم اداء 1 دینار هست، 1 دینار از ذمه من پاک میشه. خدمت شما عرض کنم شک دارم که این تکلیف به چه مقدار، این اداء ما فی الذمه، اداء ما فی الذمه که 1 تکلیف بیشتر نیست، اون ما فی الذمه 1 دیناره که من مکلف به اداء 1 دینارم، یا 2 دیناره که من مکلف به اداء 2 دینارم. شک در کلفت زائد داریم به اون تکلیفی که زائده، براءت را از این حس جاری میکنیم. دو تکلیف نکرد. من میدانم 1 تکلیف دارم که تعلق گرفته به اداء ما فی الذمه. اگر ما فی الذمه 1 دینار باشه هیچ، اگر 2 دینار باشه باید 2 دینار ادا کنم. منتها اگر 1 دینار را ادا کردم، اون ادا هست، اداء 1 دینار هست.
با ادا 1 دینار علم به فراغ ذمه پیدا
میکنه؟ نه، علم به فراغ ذمه پیدا میکنه.
اگر واقعا وحدت تکلیف،
بله، به شرط که احتیاطی که میکنیم احتیاط عقلیه دیگه، قاعده اشتغال قاعده عقلیه، قاعده شرعی که نداریم احتیاط.
بله، هم قاعده عقلیه.
قاعده اشتغال وقتی است که شما براءت رو جاری نکنید. من میدانم مکلفم به اداء دین. اداء دینی که یک دیناری است یا دو دیناری است نسبت به کلفت زائد براءت رو جاری میکنم. در ما نحنفی شک در امتثال هستش در واقع، منتها اگر برگرده به شک در کلفت که براءت جاری بشه دیگه شک در امتثال که مجرا اشتغالیاتون باشه. ما قاعده اشتغال عقلیه و قاعده اشتغال دائما در جایی است که مولا در اونجا خودش براءت نداشته باشه.
چرا ما تو در آن بین متباینه مثلا من نمیدونم یک کتاب بده برام یا یک دینار بده، اگر یک دینار بدم چرا از براءت از
خب
کتاب
یاد در ما نحنفی چیه؟ در ما نحنفی من نمیدونم تکلیف تعلق گرفته به یک دینار به زید یا به صد دینار به امر، دقت کردیم؟ بله اون کلفت زائده است، ولیکن این عرفاً دو تا تکلیفه، ربطی به هم نداره. لذا اینه که من اگر یک دینار بدم و در واقع صد دینار بدهکار باشم هیچ چی اثر نداره.
حالا شما دو فرضش نکنیم، من به زید یا کتاب بدهکارم یا دفتر بده.
اگر فرزند دفتر بهش بدم دفتر ارزان تر باشه و در واقع کتاب بدهکار باشم هیچ اثری نداره.
اگر یک تکلیفه
هیچ اثری نداره.
در
متباینه اینم یک تکلیفه، دو تا تکلیف نیست که.
در متباینه مجرای احتیاطه، اگر طرف فقط کتاب رو بده اگر متباین باشه.
من نسبت به تکلیف یا به کتاب دارم یا به دفتر دارم، من از هر کدوم که بخوام دو تا تکلیف مستقلی است، به این معنا مستقل میام، دو تا تکلیف مستقل به لحاظ متعلق میگم. اما یکی را ادا بکنم ممکن است اون تکلیف واحد امتثال شده باشه، ممکن نشده باشه.
دقیقاً
در همینجا میگم اگر یک دینار را ادا کنم قطعا ذمه‌ام به مقدار یک دینار پاک شد. نه تکلیف مستقلی نیست، اما در مرحله تعلق تکلیف استقلال نداره، اما در امتثال استقلال داره. فرقش اونها میگفتن که ما در اینجا دو تا تکلیف داریم، استقلال رو میبردن تو مرحله تکلیف، ماها استقلال رو بردیم تو مرحله امتثال. گفتم بله اگر من یک دینار ادا کنم قطعا ذمه من به مقدار یک دینار پاک میشه، بری میشه. فرق نمی کنه، می دونم یکی از این دو نوشته اشتباهه، اینا هیچ کدومش اماره نیست، پس احتمال میدم به زید بدهکارم به صد یا به 200 دینار، اما در مرحله امتثال استقلال داره. می دانم که اگر 100 دینار به زید بدم ذمه من به مقدار 100 دینار پاک میشه. برای من نگفتم وقت احتمال داره که بعد از این که من 100 دینار ادا کردم، یعنی بعد از فرض این مطلبه، آیا من نسبت باز هم بدهکارم یا نه، تکلیف دارم به ادا یا نه، براءت رو جاری میکنم. در صوم و صلات برای باید احتیاط کردم، به من یا موظفم به یک مثلا یک روز از من یا روزه فوت شده یا نماز فوت شده، هم باید روزه بگیرم هم باید نماز رو قضا کنم.
نسبت به اینا دو طرف باشن نه، چون معمولا الان تو فتاوا میگن به قدری انجام بده که اطمینان پیدا کنیم.
اون انحلالیه، اونجا اصلا اونجا استقلال در خود تکلیفه نه در امتثال. نمیدونم من موظفم به قضاء 5 روز یا قضاء 6 روز، در باب ماه رمضان انحلالی هستیم. یه بحثی در بحث ماه رمضان، مثلا من اگر 3 روز روزه بخورم مکلف به 3 روز قضا هستم، و گفتیم این قضاها اینطور نیست که یه روزش از اون یکیش از دومیسته که از سومی، پس روز اول و دوم و سوم لغو اصلا گفتیم. من اگر 3 روز ماه رمضان روزه نگرفتم 3 تا وجوب دارم، یعنی 3 تا تکلیف دارم به 3 تا روزه قضایی. لذا اگر تردید کردم بین 3 و 4 این مثل اقل و اکثر استقلالی نیست. قطعا 3 تکلیف دارم، نمیدانم تکلیف چهارمم دارم یا نه، براءت را از تکلیف چهارم. اگر بخوام اقل و اکثر استقلالی رو که استقلال در تکلیف مثال بزنم، مثال قضا مثال خیلی خوبیه. نمیدونم بر من 3 روز قضا روز واجبه یا 4 روز، یعنی قطعا 3 تکلیف دارم، احتمال میدم تکلیف چهارمی هم داشته باشم. اما این مثالی هم که فقها زدن تو ذهن فقها این بوده که من به تعداد مثلا اون مالی که بدهکار هستم چیه؟ تکلیف دارم. نه، من یه تکلیف بیشتر ندارم، اداء ما فی الذمه، یعنی اون مالی رو که در ذمه ملک زیده باید به او تسلیم کنم. اگر بخوایم قضا رو مثال بزنیم برای اقل و اکثر استقلالی، مثال قضا مثال خیلی خوبیه برای اقل و اکثر استقلالی در خود تکلیف، نه در امتثال تکلیف. اینو بهش میگن اقل و اکثر استقلالی. حالت دوم اقل و اکثر ارتباطیه. نمیدانم تکلیف به اقل تعلق گرفته یا به اکثر. مثلا من میدانم نماز صبح بر من الان واجبه، نمیدونم نماز صبح 9 جزءه یا 10 جزءه، یعنی آیا سوره هم جز هست یا جز نیست. اگر 9 جزء باشه، اون جزء زائد و مشکوک، این اقل نسبت به اون لابه شرطه، یعنی اتیان و عدم اتیانش علا حد چیه؟ سواء، فرق نمی کنه، لابه شرطه. اما اگر اکثر بر من واجب باشه، اقل را اتیان بکنم، اصلا تکلیف امتثال نمیشه، حتی نسبت به اون 9 جزء هم تکلیف امتثال نمیشه. بعد بخوام نماز رو تکرار کنم، باید دیگه نمیتونم 1 جزء بخونم، باید دوباره نماز رو از اول بخونم و 10 جزء اتیان کنم. اینه بهش میگن اقل و اکثر ارتباطی، یعنی اگر اکثر واجب باشه اتیان اقل مفید فایده نیست، اگر اقل واجب باشه اتیان زائد مضر نیست، اگر اتیان زائد مضر باشه برمیگرده به متباینه، این میشه جزء استحبابی. پس من نمیدانم بر من نماز 9 جزئی امروز واجبه که سوره جزءش نیست، یا نماز صبحی که بر من واجبه 10 جزئه که 1 جزءش چیه؟ مثلا سوره هست. ضابطه بین اقل و اکثر ارتباطی و متباینین اینه که در متباینین در احتیاط دائما من باید 2 فعل انجام بدم. اون 2 فعل کدوم طرفینه؟ یا طرفین رو باید اتیان کنم 2 بار، یه بار این طرف یه بار اون طرف، یا 2 طرف رو ترک کنم در موارد علم اجمالی به حرمت. اما در اقل و اکثر ارتباطی ضابطش اینه که در مقام احتیاط دائما با اتیان احد و طرفین احتیاط محقق میشه. فقط کافیه من چیکار کنم؟ اکثر اتیان کنم، دیگه لازم نیست 2 نماز بخونم، 1 نماز بی سوره 1 نماز با سوره. لذا وقتی من علم اجمالی دارم که یا قصر بر من واجب 2 رکعت یا تمام بر من واجب 4 رکعت، این داخل بحث اقل و اکثر نیست. چرا؟ چون اگر بخوام احتیاط کنم چه باید انجام بدم؟ باید 2 نماز بخونم، 1 2 رکعتی 1 4 رکعتی. پس من که علم اجمالی دارم که نماز بر من واجبه و اون نماز یا 2 رکعته یا 4 رکعته، این مثال اقل و اکثر نیست. مثال اقل و اکثر جاییست که احتیاطش فقط به اتیان 1 طرفه و اون اتیان اکثر. فقط کافیست من نماز با سوره بخونم، دیگه لازم نیست 2 نماز بخونم، 1 نماز بی سوره و بعدم 1 نماز با سوره. این ضابطه در اقل و اکثره. خب در اقل و اکثر استقلالی که بحثی نیست، بحث ما در اقل و اکثر ارتباطیه. این اقل و اکثر ارتباطی بر سه قسمه، تارتن اقل و اکثر به لحاظ چیه؟ اجزائه، و تارتن اقل و اکثر به لحاظ شرائطه، و تارتن اقل و اکثر به لحاظ تخییر، تعیین و تخییر. یعنی واجب مردد بین این که وجوب تعلق گرفته به یک امر معینن یا وجوب تعلق گرفته به یک امر مخیرن، دوران الامر بین التعیین و التغییر. پس یه اقل و اکثر داریم به لحاظ اجزا، یک اقل و اکثر داریم به لحاظ شرایط، یک اقل و اکثر داریم به لحاظ تعیین و تغییر. این سه مورد رو جداگانه بحث میکنیم. الاقل و الاکثر فی الاجزاء. مورد اولی که میخواییم بحث کنیم اقل و اکثر در اجزائه. مثالش الان گفتم، میدانم که نماز صبح بر من الان واجبه، اما نمیدانم این نماز صبحی که بر من واجبه 9 جزئه یا 10 جزء. اگر سوره جزء نباشه، نماز صبح نماز 9 جزئی است که بر من واجبه. اگر سوره جزء باشه، این نمازی که بر من واجبه نماز 10 جزئی است. خب در ما نحن فی، آیا ما احتیاط بر ما لازمه یا لازم نیست؟ اگر احتیاط لازم باشه معناش چیه؟ خود اکثر احتیاط کنم، نماز با سوره بخونم. اگر احتیاط بر من لازم نیست، میتونم نماز با سوره بخونم، میتونم نماز بی سوره بخونم. اقوال در مسئله سه قوله. قول اول قول شیخ و قول مشهور بین علماء متأخر ماست. مشهور قائل شدن به براءت از اکثر مطلقا، مطلقا در مقابل تفصیل، قائل به براءت شدن مطلقا، یعنی گفتن ما می توانیم در مقام امتثال به اقل اکتفا کنیم، نماز بی سوره می خونیم. اگر دقت کنیم در لوح واقع نماز 9 جزء داشته باشه، خب تکلیف را امتثال کردن. اگر در واقع نماز 10 جزء باشه، تکلیف را امتثال نکردم، منتها با تکلیف مخالفت کردم، ولیکن اون تکلیفی را که بهش مخالفت کردم وجوبش بر من منجز نبوده. یعنی در واقع چی بر من واجب بوده؟ اکثر واجب بوده و من با اکثر مخالفت کردم، اسیان نکردم، اما وجوبش بر من منجز این واجبی رو مخالفت کردم که غیر منجزه. این قول اول. قول دوم قول مرحوم آخوند در حاشیه کفایه. ایشان فرموده است که باید احتیاط کرد مطلقا، یعنی وظیفه ما اینه که در موارد دوران امر بین اقل و اکثر احتیاطی بشیم و اکثر را احتیاط کنیم. نمیتونیم به اقل اکتفا کنیم، به نماز 9 جزئی نمیشه اکتفا کرد، باید نماز 10 جزئی رو بخونیم. میدانم نماز صبح بر من الان واجبه، اما نمیدونم اون نماز واجب نمازیست بی سوره یا نمازیست با سوره، نماز 9 جزئی یا نماز 10 جزئی. قول سوم قول مرحوم آخوند است در متن در کفایه. خب بله احتیاطه، چون یا سوره واجب بوده که اتیان شده، یا سوره واجب نبوده منتها مستحبه، لا به شرط اون 9 جزء باز واجب امتثال شده.
اجزا میشن، ما این با حالت وجوبی آورده.
خدمت رو عرض کنم این نیت وجوبی نکرده، انشاءالله بعدا خواهیم گفت این قصد وجوب در عقل نمیتونه بکنه، به قصد نماز خونده به نیت اونی که وظیفش هست. یعنی نه نیت اکثر رو میتونه بکنه نه نیت اقل رو. اگر نیت اکثر یا اقل بکنه عملش باطله. میگیم انشاءالله.
خب
فرض مسئله اینه که حتما اگر اقل واجبه نسبت به این جزء مشکوک لا به شرطه. فرض مسئله اینه، اگر لا به شرط نباشه به شرط لا باشه میشه داخل در متباینه. خدمت رو عرض کنم قول سوم قول مرحوم آخونده در کفایه. ایشان فرموده نسبت به اکثر من براءت شرعیه رو دارم، براءت شرعیه رو جاری میکنم و میتونم در مقام امتثال به اقل اکتفا کنم، اما در ما نحن فیه براءت عقلیه دیگه ندارم. چون آخوند از کسانی است که قائل به براءت عقلیه. در متباینین بحث براءت عقلیه گذشت، مشهور در اقل و اکثر براءت عقلیه و شرعیه را هر دو را جاری دیدن. در ما نحن فی مرحوم آخون در کفایه داره که براءت شرعیه داریم از اکثر، اما در مقام براءت عقلیه دیگه نداریم، فقط براءت شرعیه است. چون براءت شرعیه داریم میتونیم در امتثال به اقل اکتفا کنیم. این اقوال در مسئله است. خب به جای اینکه وارد این اقوال بشیم، یه شبهه‌ای رو که هستش ابتداعاً اون رو ترک کنیم ببینیم. و اون شبهه اینه که ما چه مشکلی داریم؟ خب ما که وجوب اکثر برای ما مشکوکه، چرا براءت جاری نمیشه؟ براءت شرعیه، چرا ما نسبت به اکثر یعنی ده جز که شک در وجوب اکثر داریم، علم که به وجوب اکثر نداریم که، چرا براءت شرعیه نسبت به وجوب اکثر جاری نمیشه؟ پس اگر حسب ظاهری میاد که ما میتونیم نسبت به اکثر وجوب رو جاری کنیم، چرا ما وجوب اکثر نسبت که براءت نسبت به وجوب اکثر نمیتونیم براءت شرعیه رو جاری کنیم؟ خب نه، یعنی کسانی که شبهه‌ای که مطرح میشه یه شبهه‌ای هست برای عدم، برای احتیاط. خدمت شما عرض کنم که تنها شبهه‌ای رو که موانعی رو که ذکر شده برای جریان این براءت، این موانع عمدش دو تا مانع هست. مانع اول آقا علم اجمالیه. من علم اجمالی دارم که یا اکثر واجبه یا اقل. چطور در متباینه این علم اجمالی چیکار کرد؟ موجب تعارض دو اصل در طرف این شد. حالا که علم اجمالی دارم یا اکثر واجبه یا اقل، اون علم اجمالی این دو اصل، یعنی اصل در اکثر یعنی براءت در اکثر ره، با براءت در اقل ره به تعارض می اندازه و تساقط می کشمه. پس مانع اول عبارت از چیه؟ علم اجمالی است. از این مانع جوابهایی داده شده، گفتن آقا علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی نمیتونه مانع باشه. عمده کسانی که گفتن نمیتونه مانع باشه، اینها بعضی قائل شده ان به انحلال حقیقی این علم، بعضی قائل شدن به انحلال حکمی. آقای صدر قائله که علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی حقیقتا منحله. مرحوم آقای خویی از کسانیه که قائل چیه؟ علم اجمالی در اقل و اکثر حکمن منحله. چه حقیقتن منحل باشه چه حکمن منحل باشه، نتیجه چی میشه؟ جریان براءت میشه در اکثر بدون معارض. و ما این دو انحلال رو در ضمن دو تقریب ذکر میکنیم. پس از انحلال با دو تقریب رو داریم، یکی تقریب حقیقی، یکی تقریب حکمی. تقریب اول از مرحوم آقای صدر، تقریب حقیقی. ایشون قائل، خوب دقت کنی، ایشون قائل، این که ما میگیم علم اجمالی منحل میشه، این دقت کنید، این در واقع از قبیل انحلال علم اجمالی در اقل اکثر استقلالی. یعنی چی؟ یعنی اصلا صورتش صورت علم اجمالیه، ولی از اول علم اجمالی در کار نبوده، نه اینکه اول محقق شده بعد منحل شده، از اول علم اجمالی در کار نیست، بلکه از اول چی در کاره؟ یک علم تفصیلی و یک شک بدوی. به چه بیان؟ خوب دقت کنید، میگه شما وقتی با عالم جهل و تکلیف نگاه میکنید، میگید بله من علم دارم که مولا یا جهل کرده وجوب رو بر عقل یا جهل کرده وجوب رو بر اکثر، اما شما چرا با عالم جهل نگاه میکنید؟ باید نگاه کنید با عالم عهده و ذمه مکلف. اونی که در عهده مکلف آمده چیه؟ وجوب عقله، این قطعی که آمده، اما نمیدونی نسبت به زائد، زائد غیر از اکثره، مجموع اجزا رو بهش میگن اکثر، اون جزء مشکوک رو بهش میگن زائد، و اما نسبت به وجوب زائد من از اول شک دارم. پس اونی که به عهده آمده وجوب اقل، این قطعا به عهده آمده، اما این وجوب به چه سنخ وجوبه؟ وجوب استقلالی است، وجوب ضمنی است، اینا میگن در عهده این چیزا معنا نمیده. یک وجوبی به عهده من آمد و اون وجوب چی؟ نه جزء. احتمال میدم که وجوب جزء زائد یعنی جزء دهم اون هم باشه. وقتی که شک داره میشه شک بدوی، این عقل و اکثر استقلالیه. چون جل تنجس پیدا نمی کنه، اونی که تنجس پیدا می کنه اونیست که به عهده میاد، مقام جل مقام تنجس نیست. سعی و عم چه کار داره؟ اون سعی و عم در باب الفاظ و اسم، این در باب واقعه، باب واقعه. خب نه اینکه اسم، اسم ماره مقام استظهاره، الان مقام واقعه. نمیدونم این طلب مولا و این وجوبی که به عهده آمده نسبت به این نه جز که قطعا به عهده آمد این وجوب، اما نسبت به وجوب این جز، این جز ادهام، این رو نمیدانم. یک علم تفصیلی دارم، یک شک بدوی. این انحلالی که میگیم نه به معنای اینه که علم اجمالی صورت میگیره بعد منحل میشه، یعنی از اولش علم اجمالی شکل نگرفته، از اولش پک و پوز علم اجمالی رو داره، ولی علم تفصیلی هست و شک بدوی. این بیان مرحوم آقای صدر هستش برای این که در ما نحن فی، چون انحلال حقیقی است، پس من نسبت به وجوب زائد شک دارم، براءت را جاری می کنم. این فرمایش ایشان را اگر بخواید مراجعه کنید، بحوث جلد 5 صفحه 334. انشاءالله فردا وارد نقد کلام ایشان میشیم. الحمدلله رب العالمین.